بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ده دوران نوجوانی و جوانی کیفیت تربیت اولاد از حساسیت ویژه‌ای برخورداره. از یک طرف پدر و مادر لازمه که تعلیمات مناسبی رو به فرزندانشون بدهن، از طرف مقابل سوالاتی گاهی فرزندان دارن که شایسته است متناسب با فضای فکری اونها پاسخ داده بشه. در مورد سوال باید توجه بکنیم که هر سوالی پاسخ داده نمیشه. گاهی سوالات ممکنه جواب او به ضرر فرزند باشه. بعضی سوالاتی که جواب او حیای فرزند رو کم میکنه. ازا متناسب با فضای فکری او بگیم پاسخ داده بشه، منظور اونجاییه که جواب اصلش به جا باشه. چون ما همیشه در سخن گفتن دو نکته رو باید با هم رعایت بکنیم. یکی این که آیا اصل جواب، اصل سخن گفتنش درسته یا نه؟ دومی که اگر بجاست به چه کیفیتی بیان بکنیم؟ متناسب با درک فرزند، پسر، دختر، 2 سالشه، 10 سالشه، خود را تفاوت میکنه. بعضی سوالات هم اصلا نباید پاسخ داده بشه، منتها به گونه ای که فرزند منتظر هم نمونه. یه شکلی حواس او رو پرت میکنن از سوالی که کرده. این نکته‌ای که دارم عرض میکنم مختص به کوچک نیست. بزرگسال هم بخشی از سوالات بزرگسالان نباید جواب داده بشه. به مصلحت نیست. ضرر داره جواب او. در حالی که قرآن کریم در 2 جا می‌فرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی برید سوال بکنید، تشویق میکنه به سوال کردن. یکی آیه 7 انبیاست، یکی 43 نحل. اما در 1 جا هم قرآن کریم نهی از سوال کردن کرده، نه نهی از جواب دادن. اصلا که سوال نکنید. همون قرآنی که دو جا گفت سوال بکنه، یه جا اصلا نپرسید. و آیه 101 مائده هست. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اصلا سوال نکنید از چیزهایی که پاسخ او اگر براتون روشن بشه شما رو ناراحت کنه. خب بعضی سوالات اینه جوابش. حالا من نمونه بزرگ سوالاشو میگم، کوچیک سوالاشم دیگه متعدد سوال. شخص میاد پیش من میخواد حلالیت به طلب گیره، آه فلان جا غیبت پشت سر شما میکرد، آه ما رو حلال بکن. خیلی. حالا من ازش سوال میکنم اون مکانی که غیبت میشد چی بود غیبت میکرد و کیا میشنیدن، افراد حاضر جلسه کیا بودن. این سوال دیگه. اما سوالیه که پاسخش منو ناراحت میکنه. یعنی وقتی میفهمم 5 نفر 10 نفر تو اون جلسه بودن بدی من رو میگفتن، خب من ناراحت میشم. بهتر اینه که ندونم. عقل من البته این که بهترینه، اما نفس من تحریکم میکنه که ببرد این کیا هستن تا بتونی مثلا تو هم تلافی بکنی. عقل میگه نه، اگه میخوای بگذری، حلالیت میخوای به طلبی، پس بهتر این که ندانی. چرا بی جهت تو دلت یک کینه ای رو از یک کسی میکاری که بعد زدودن این کینه خیلی سخت، خیلی مشکل. از این سوالات این چنین ما خیلی در حالات حاجعلی بغدادی در مفاتیح الجنان این بخشو چون فارسیه اگه نخوندیدم بخونید تو مفاتی. وقتی خدمت حضرت رسید، البته امامو نمیشناخت اون لحظه، حاجعلی شروع کرد یه سری سوالات رو از امام بکنه، چون احساس میکرد ایشون یه شخصیت عالمی هستن که اشراف به همه مطالب دارن. از جمله پرسید راجع به زیارت خودش. گفت من چند سال پیش زیارت امام رضا علیه السلام رفتم. اون قدیم زیارت ها خیلی با سختی بوده، گاهی جانشون تو مسیر مشکلاتی بوده، راهزن ها بودن و مدت ها تو راه بودن، مثل حالا نبوده که وسایل باشه، امکانات باشه. لذا یک سفر می رفتن، یادن یه 2-3 ماه مجموعه سفرشون طول می کشید و دیگه تا چند سال نمی رفتن. از امام سوال کرد زیارت من آیا قبوله یا نه؟ فرمودن انشاءالله قبول. با سوالی کرد که از مهمانخانه حضرت معروف این بود که این کسی غذا بخوره به گونه ای که گوشت پوست استخوانش بخشی از اون غذای حضرت روییده بشه، معروف اینه که شب اول قبر امام رضا علیه السلام میان ضامن او میشن. میگه این چیزی که بین مردم معروف بود آیا این صحیحه؟ میگه تا اینو پرسم حضرت اشک تو چشمانشون جمع شد و فهمدن آره والله جدن ضامنه. یه سوال هم از رفیقش پرسید که این رفیق ما هم همسفر ما بود، آیا این زیارتش قبول شد؟ فهمدن بله، زیارت عبد صالح قبول انشاءالله. این چند تا سوال که از رسید، مثل این که تحریک شد به این که این سال بعدی رو بکنه. گفت یه جوانی هم همراه من بود تو اون سفر، آیا زیارتون قبوله یا نه؟ علت این که این سوال کرد این بود که این جوان در طول سفر مشغول لهو و لعب بود با چند تا دوستان خودش، و میگه شنیده بودم که مادرش هم کشته بود، و این برام سوال بود که حالا این یه همچین گناه بزرگی رو مرتکب شده، حالا هم تو طول سفر اومده مشغول عیاشیه. یه چنین کسی ها به ذهنش رسید که بپرسه. امام جواب ندادن، مصلحت نمیدونستن جواب رو بدن. حاجی علی فرض کرد، تصورش این بود که امام نشنیدن، لذا دو مرتبه گفت سید دام مسئلتون. فهمدن بفهم. گفت این سوالی که کردم، این جوان همراه ما بود سفرش، آیا مورد قبول شد زیارتش یا نه؟ بار دوم باز امام سکوت کردن و فهمید که امام عمدن جواب نمیدن. حالا یه نمونه است، از این نمونه زیاده. خدمت رهبر معظم بودم، یه سوالی فقهی بود ازشون کردم، ایشون مبنای خاصی داشتن که یعنی تو جوابشون خلاف مشهور بود فتواش. توی ملاقات دیگه که خدمتشون رسیدم، برای اطمینان خاطرم مجدد ازشون پرسیدم. ما تو جلسه دوم چند نفر دیگه هم نشسته بودن، اونا هم میشنیدن. ما پرسیدیم که فتواتون همونه؟ فرمودن بله فتوا همونه. خواستم ببینم مبنا چیه، دیدم سکوت کردن. فهمدن مسئلت نمیدونن دیگه، هیچ نگفتن. یکی از آقایی که نشسته بود چند دقیقه بعدش خب بالاخره نظرتون چیه تو این جهت؟ آقا فهمدن که اگه میخواستم جواب بدم که گفته بودم نمیخوام جواب بدم. بعضی هنوز ادب حرف زدن با بزرگان رو نمیدونن، که وقتی مسئلت نمیدونن جواب بدن، یعنی دیگه سوالم نکنید. اگه میخواستم گفت میگفتم خودش. قرآن میفرماد لا تسألو عن اشیاء تبتلکم تسوکم. چون شب جمعه است، این نکته رو بیان بکنم که همین قبل سخنرانی این رو به ذهنم رسید که چون مناسب با شب جمعه است اینم اضافه کنم. اضافه رو الان به ذهنم نرسید که ارتجالی بخوام بگم. همین آیه 101 مائده رو حضرت تو جواب یه سوال بیان کردن در زمان غیبت صغرا که ازشون سوال و جواب میشد. یه کسی از امام زمان علیه السلام پرسیده که علت غیبت شما چیه؟ چرا غایب شدی؟ خب اون زمان چون این سوال بود، مثل ما نبود که قرنها قبل آقا غایب بودن، دیگه تو ذهن ما تثبیت شده غیبت امام. اون موقع به عکس بود، ائمه بین مردم بودن، مردم به راحتی سوال میکردن، لذا جای سوال بود بودن بالاخره غیبت امام علتش چیه. وقت جواب امام، حضرت همین آیه رو نوشته بودن که نمیخواد سوال بکنید از چیزی که جواب شما رو ناراحت میکنه. که ما وقتی تجزیه و تحلیل میکنیم میفهمیم که جواب و بالاخره به ماها برمیگرده، به کوتاهی مسلمان ها کوتاهی کردن و کوتاهی میکنیم، این سبب غیبت امام شد. امام هم مصلحت نمیدونن با صراط بگن مقصر خود شما هستید، ولی خدای متعال که رحمتش از انسان ها نمیخواست حل بکنه، برای امام باید بین مردم باشن و معلوم امام نباشن خیلی ضرر معنوی میکنه، اما مصلحت بالاتر غیبت امامه. مردم آماده نیستن، تا میگیم مردم تک تک ما رو نمیخوان بگیم، ما مجموع رو داریم میگیم. یعنی الان فرض کنید تو زمان فعلی، مثال میزنم، 1 میلیارد شیعه جانفشان الان نیازه حکومت. عدد 1 میلیارد رو مثال میزنم، نمیخوام بگم تحقیقا این مقدار، اما حداقل 1/6، 1/7 جمعیت کره زمین، 1/10 شیعه پامرکاب باشه، هستن یا نیستن؟ یعنی امام بیان چطوری میخوان ادامه اسلام رو داشته باشن؟ با زور و جب که همش نمیشه که، خب باید زمین سازی بشه. الانش اینطوریه که میدید نیست. وقتی میگن نیست، یعنی ببینید من و شما چقدر باید کار بکنیم تا یه جمعیت متنابهی حافظ دین درست بشه. خیلی زحمت بخواد. یه کاره جزئی رو برای اینکه بدونید بهتون میگم، نمیخوام فکرتون بیاره روی نکته خاص، اما حدود 15 سال 20 سال من دارم به آقایون میگم آقایون از اون بگید، خیلی هم میشنوه، اما از این گوش میشنوه از این گوش برد. حالا همین جمعیت که اینجا هستند ازشون بپرسم صبح کدومتون از اون گفته؟ فریاد بزنید. نه، یکی میگم من تو رخت خواب از اون گفته. ما هم جوابشون میگه اونا محراب پنبه یه تو محراب اصلی حالا اینجایه صدا تو بعضان بلند کن، این دستور دینه. و رحمت الهی با همینا نازل میشه. تشکر میکنم، خیلی از خود شما دارید انجام میدید و همین باعث شد که امسال یه مقدار بارون بیشتر میشه. تو وعده الهی، برید جلو، خدای متعال زودتر میاد. و تا 2 سال پیش 3 سال پیش باورشون نمیاد دیگه. ما 10 بار 20 بار به مسئولین گفتم، تو جلسه های مختلف گفتم، تو شورای اداری به مدیر کلای استان گفتم. مقصر خودتونید، خوشسالی ها ایجاد کردید، چرا از آن پخش نمیکنید؟ اصفهان شهر مذهبی، چرا میخواد هرس بخوره انسان برای اذان؟ چرا یه بچه نباید اذانش صبح پخش بشه؟ چرا باید این خونه الان اینجا وسط شهر اذان صبح؟ نمیدونم اینجا کسی اینجا تو خونه باشه صبح میشنوه صدای اذانه یا نه؟ بعید میدونم وسط شهر هست، مهمون ها میان بهمون ایراد میگرن، میگنم نباید اینطور باشه. البته حالا اخیرا بهتر شده، این مقدار مساجد حالا شروع کردن، یه سری مساجد، یه سری ادارات، نیروی انتظامی، و از اونها ما تشکر میکنیم. این 2 ساله خیلی از آن شروع شد، یه جایی خودشون هم دیدن برکاتش. هم میخوام عرض بکنم حداقل خود بنده بیش از 100 تا سخنرانی تو این زمینه کردم. چقدر جواب داد؟ بعد میگیم چرا امام زمان قائبه؟ همینه دیگه، آماده نیستیم، پا به رکابا نیستیم که تا فهمیدیم وظیفه اینه بیستیم دیگه، صد تا عمل بکنیم دیگه.
بله. همه بیدار می شدن.
بله گاهی اهل تسنن همینه، اونجا میبینید که تقید دارن، می فرمان زاهدان بودن و اونجا صبح از صدای اذان ما اصلا بیدار می شد. من برکات دنیایشو گفتم، میگم بابا اگه دنیاتون میخواید آباد بشه، میخواید مریض نداشته باشید، اذان بگید. تو بیمارستان به رئیس دانشگاه گفتم، کل این بیمارستان ها خود مسئولین این بیمارستان جمع کردن بهشون گفتم، اتا باورشون نشده، دیگه باورش شده بود. حالا ریاست دانشگاه به هم گفت من دارم اقدام میکنم، اما باور نکردن که مثل دارو که میدن به مریض ها دیگه میگن بعدش خوب میشه. این اذان هنوز این اندازه باور نکردن، دیگه باور میکردن. و سریع بهشون گفتن اگه اذان و با حنجره تو بیمارستان ها مقید میکردی که افراد فریاد بزنن اذان بگن، بیمارستان خلوت بود از بیمار، اینقدر مراجعه کننده ما نداشت. و روایت هم داریم، روایتش رو براشون میخونم که حالا چون بحثم تو این زمینه نیست، شما از من انتظار نداشته باشید که بحثم عوضش بکنم. اما دارم عرض میکنم چرا امام زمان نمیگن مقصر خود شما هستید که من غایبم؟ خود که ما بدمون میاد، لذا به ما میگن اصلا سوال نکنید، نپرسید، دو نفر مسئلت از ما غایب باشید. و اما تو تربیت اولاد، اولادو گفتیم به دو نحو، از یه طرف پدر مادر تعلیم میدن به فرزند، از طرف دیگر فرزند گاهی سوالاتی میکنه که شایسته از جواب او داده بشه، خیلی خوب، اینجا متناسب با درک او جواب داده میشه. حالا چند تا نکته کوتاه و روایات رو یاد داشتم خدمتتون عرض بکنم. امام صادق علیه السلام می فرمان لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، فهمدن دوستان ما اینه که شیعه هستن، اگه دنبال فهم دین نباشه اصلا خیری تو وجودش نیست. باید توجه کنیم این حالا مال فقط فرزندانمون نیست، این روایت مال خودمون هم هست. کلن یه شیعه در کنار زندگی شبانه روزش که داره میره جلو، یه بخشی از عمرشو باید برای فهم دین قرار بده. حالا فهم دین مثل همین جلسه، حالا یه نمونش همین هست، همون مسجدی که انسان میره، کتابی که از یه عالم میخونه، رساله‌ای که برمیداره نگاه میکنه، مسئله یاد میگیره، گاهی یه نوار سیدی برده گوش میکنه، این همش فهم دینه. اما یکی سه اصلا هیچی توی این مسیر نیست، ادعا میکنه من مسلمونم، ازت میگم خیلی توی این نیست. لذا فرزندانمون باید یه بخشی از عمرشون صرف فهم دین بشه، اکتفا نکنیم به مدارس ها، اون کافی نیست. بعد فرمودن امام صادق علیه السلام ان الرجل منهم اذا لم يستغن بفقهه احتاج الیه، و شیعای ما اگر فهیم در دین نشه و بی نیاز نشه و محتاج به سنی ها میشه. ببینید اون موقع حضرت خطر رو گوشزد کردن، تازه اون موقع وهابی هم نبودن که امروز حالا بیه اینم اضافه شده، همدن احتاج الیه، محتاج به اهل تسنن میشه دار. بعد اونا چه میکنن؟ تا همدن یه جوان شیعه رفت به اونا مراجعه کرده، فاذا احتاج الیهم ادخلوه فی باب زلالتهم و هو لا یعلم، نتیجه چی میشه که سنی ها تو گمراهی، این جوان میکشند تو گمراهی، خود این جوان هم نمیدونه و هو لا یعلم، نه اینکه بفهمه، نمیدونه. لذا فهمدم فرزندانتون رو با مبانی دین آشنا بکنی، مسائلش رو بدونه، ندونه دیگران میان خطر دیگه. مشابه این روایت مربوط به مرجعه هست. مرجعه کیا بودن؟ این کسایی بودن از کلمه رجاعه، مرجعه یعنی امید دهنده. یه گروهی بودن گفتن دین عمل که نمیخواد، که امید به خدا داشته باش، هم که بگی من وحدانیت خدا رو میگم و اهل بیت هم دوست دارم، دیگه جات کنج بهشته. که امروزم بعضیا دارن اینو دامن میزنن متاسفانه، با هم میگن ولایت کافی است. ولایت اصل ولایت، ولایت باشه دیگه بس. و یه جوری صحبت میکنن که مثل که ولایت بدون عمل. عالم هیچ وقت اینطوری حرف نمیزنه. امید کاذب اسمش غروره. غرور عربی تو علم اخلاق یعنی فریب. امید کاذب، من اینجا به شما هم تو امید کاذب بدم، بگم مطمئن باشید این محبت امیرالمومنین و فرزندانشون علیه السلام تو دلتونه، مطمئن باشید اهل بهشت. اهل بیت به شدت از اینا ناراحت بودن، لعنت میکردن به اینا. و جالبه که تو زمان انبیاء سابق هم اینا بودن. یه روایت داریم که میگه اون زمان هم انبیاء اینا رو لعنشون میکردن. همیشه معلومه یه گروه عیاش بودن میخواستن تو عمل گناه بکنن، کسی بهشون ایراد نگیره و نفسشون رو قانع بکنن که این نفسشون هی سرزنششون نکنه. نفس لوامه که ملامت میکنه به انسان، برای اینکه خودشون قانع بکنن از یه فرقهی درست شده بودن. هم گفتن لازم نیست عمل صالح کن، گناه بکن تو. اینطوری مردم فریب دادن، به انواع گناهان مردم آلوده میکردن. هم گفتن خاطر جمع شد اهل بهشت. این خطر سرایت کرد به زمان ائمه علیه السلام. دیگه امامان صرف جلو اینا رو گرفتن. اما خوب بودن اینا. حالا این روایت مال امیرالمومنین علیه السلام. از فهمدن علمو سبیانکم من علمنا ما ینفعهم الله بهی. فهمدن فرزندان خودتونو از علوم ما به مقداری که سود بهشون میرسونه چیزی یادشون بدید، نگذاری ذهنها اینا خالی باشه. بعد فرمودن لا تقلب علیهم المرجعه به رأیه ها. من برای این جهت میگم فرزندانتون یاد بدید که گروه مرجعه نیان مسلط بر این فرزندانتون بشن، اونا میان اینا رو گمراهشون میکنند. این حدیث رو توجه کنید، فقط هم بحث مرجعه نیست. حالا امروز هم گفتم داریم اتفاق، باورشون نمیاد خود اون سخنرانه که این حرف رو میزنن که مورد لعن اهل بیت قرار گرفتن، باورشون نمیاد، اطلاعات دینشون کمه معمولا. اما خطرم خطر کوچکی نیست که بگیم طوری نیست. حالا نه، خطر خیلی بزرگی، ولی که فقط هم ذهنمون نباید رو مرجعه خلاصه بشه. انواع انحرافات امروز وجود داره. اومده سخنرانی کرده تو دانشگاه یا آقایی، بعد سخنرانیش رو ازشان پیاده کرده، یه استاد دیگه تازه اومده است اینو متن درسی قرار وایسرس برای دانشجوها تدریس میکرده، باورشون نمیشده که اصفهان تهران نیست. حالا اون تهران از این کارا کم لهو نظیر، اونجا زیاد هست. اصفهان خب دانشجوها تروش ایستاده است، کار کشه به رئیس دانشگاه. و خلاصه باورش نمیاد که این استاد اینجا نمیتونه کسی غلطو بکنه. بعد فرستادن ما رو گفتن ایشون نظر بده، اگه ایشون گفت جزوه درسته تدریس میشه، اگه نشد جزوه رو فرستن تو شما. من مبالغه نمی کنم، اما اگه میخواستم غلطشو بگم باید از اولش یه خط میکشم. تا من هرچی نگاه کردم دیدم کجاش درسته، خواستم درستشو. خانما بهتر میدونن، گاهی وقتا نخود و لوبیا پاک میکنن، اون آخرش که میرسه آشغاله زیاده و نخود و لوبیا کمه. اولش چیکار میکنن؟ آشغاله رو دونه دونه جمع میکنن، اما به آخر کار که میرسه به عکس میشه، کم کم که آشغاله خیلی زیاده، 7-8 تا دونه لوبیا مثلا مونده. اینجا نده که بخوان آشغاله جمع کنن، خیلی مزه، این دونه رو جمع کنن. من باور کنید دنبال این بودم نه این مقاله کجاش درسته، خواستم یعنی احترام بگذارم. اینه هر چی نگاه میکنم یه غلط دنبالش، غلط دنبالش. اصلا یه آدمی که نمیگم ایش حالا ضد دین، اما مثل یه آدم جاسوسی که از اول یه هدفی رو دنبال میکنه، میخواست ضربشو بزنه به قرآن و به دین به پیغمبر، از اول قشنگ مشخص شد. یعنی تا آخر که من رفتم فهمیدم زهرشو به کجا میخواست بپاشونه. کل دین و پیغمبر و وحی و همه رو زیر سوال برد، اما جوری هم الفاظ رو به کار برده که تهران که سخنران کرد هیچ که جلوش بلند یه نفر حتی بلند نشد بشه ایراد دیگه، یعنی الفاظ ساعت تا اشتباه شد. یعنی ظاهرشو فکر نکنید باطل داره نشون میده، نه جوریه که خیلی ها فریب میخوره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماست سبیان و فرزندان خدا تعلیم بدید از علوم ما، نگفتید ذهنشون خالی بود میبرندشون. بدبینه به روحانی یا چه خیلی عادی امروزه کارشون میکنن که به روحانی بدبین میشه، که وقتی بهش میگم خب بیا با هم صحبت بکنیم، میگه واقعا در سوالی داری، میگه من اصلا روحانی قبول ندارم. میگم قبول ندارم، خب منم بگم تو رو قبول ندارم که نشد که. بالاخره یکشون میگفت این لباس که تو پوشیدی چی؟ گفتم لباس رو در بیارم. تو بهانه سر لباس نباشه، من میخوام چنانچه من به لباست که نگاه نمی کنم، که من دهان دارم نگاه می کنم که چی داری حرف می زنی. اما اینا برنامه شون این می شه بچه هاتون رو تعلیم بدید به علومی که منحرفین نتونن از فضای خالی اونها استفاده کنن و افکار باطل خودشون رو به اینا تعلیم بدن. یه جایی ما برفتیم سخنرانی، قبل از ما یه آقای سخنرانی کرد که استاد دانشگاه بود، روحانی نبود اما صحبت میکرد. بگم همه تو میشنسیدش که آدم منحرفیست. من اتفاقا اونجا قبل ما سخنرانی میکرد، بعد متوجه شدیم که اصلا جایی ما اونجا نبود. اما جوانایی که پس صحبتش بودن نوارش رو بودن داده گفتن به اینا رو گفت. نوارو پیاده کرد نگاه کردیم گذاشتم. یک شب جوابش رو بدیم، ما تو اهل توهین که نیستیم، ما یکی که استلالا رو یک شب نشستیم. گفتم این دلیل این حرف جوابش اینه، این حرف جوابش اینه. ای وسط صحبت یکی صحبت یک کاغذ به من داد، ما کاغذ رو نگاه نکردیم که مطلب تمام میشه بعد ببینم. بعدم یادم رفت و بعد سخنرانی نگاه کرد. حالا سخنرانی ما تمام شد، گفتم آقای عزیز حالا شما که یه سوالی هم داری مطلبی داری، چون میاد برای مردم میگه ما آمده که داریم بشینیم با هم صحبت میکنیم مناظره میکنیم جلو همین مردم. بعد که از مهمه اومده اون کاغذ یادم اومده کاغذ نگاه کردم نوشته که همون آقا امشب اومده اسپا مبرد نشست. یکی از همون جوان ها گفتم خب بهترم میشد که ما مسلحت نبود که ببینیم. حالا منظورم اینه که این آقا نشسته بود پاسخ سخنرانی من. منم رسما ازش دعوت کردم. جوابش هم دادم. اما نه اومد مناظره بکنه. نه قبول کرد حرفای ما رو. قبول کرد. هنوزم منحرف. خب اگر شما عزیزان ملاحظه نکردید افکار فرزندانتون رو زیر دست بعضی افراد می افتند. فکر نکنید تو جوامع فرهنگی ما دانشگاه ما همه متدین و با تقوا باشه. نه بالاخره افکارهای متعدد وجود داره و خدا حفظ بکنه همه رو از این خطرها. روایت دیگری است از امیرالمومنین علیه السلام. این روایت یه مقدار ما رو از فرزندمون هم میبره جلوتر. ما راجع به فرزند قبلا صحبت داشتیم شبای قبل، اما راجع به یتیم، بچه ایست پدر نداره مادر نداره، ما میخوایم تربیتش بکنیم این یتیم رو. نسبت به فرزند خودمون اجازه زدن داشتیم با توضیحات که دادم. کسی امشب از صحبت ما میخواد استفاده کنه استفاده نکنه. زدن که میگیم توضیح دادیم، ولی گفتیم نه حق زدن نداره. بحث شد چون خیلی مفصل دیگه نمیخوام تکرار بکنم. با یه شرایطی گفتیم زدن جایزه. حالا من فرزند یتیمی رو که فرزند خودم نیست، آیا حق دارم تو تربیت او بزنم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمان داد، اونم مثل فرزند خودت، من تو با همون شرایط ها. فرمودن عدب الیتیم ما تو عدب و منه و ولدک، از همون طریق از همون راهی که فرزندتو ادب میکنی به همون شکل یتیم رو هم ادب بکن. وضربه مما تضرب منه ولدک، بزن یتیم رو به همون روشی که فرزندتو برای مصلحت او میزنی. منتها اصل تغافل رو گفتیم، غیر از بحث تغافل روش تربیت حجابی رو گفتیم، عتابی رو گفتیم، عقابی رو گفتیم که این عقابی دیگه تو مرحله چهارم قرار می گرفت. همچنین بحث تشویق رو گفتیم که مقدمه بر تهدید و تنبیه. اصلا دین اسلام تنبیه مقصد نیست، تأدیب مقصده. خب ادب بشه. مقصد ما زدن که نیست. زدن به حیوان کتک میزنن چون عقل نداره. انسان باید از روش خاص خودش تأدیب بکنه. من تا اون دست آخرش رو میخوام بگیم که آیا ممنوعه یا نه. بالاخره جایزه تو اون ضرورت آخر. میگن بله میتونی بزنی. من تو میفرمان اون گونه که فرزندتو میزنی به همون روش. این عبارت دوتا نکته داره. وقتی میفرمان به همون روش که فرزندتو میزنی دوتا نکته داره. یک میخوان بگن وقتی بچه تو میزنی قصد زدن نیست، مصلحت بچه ده. یعنی جسم بچه درد میاد اما روح بچه ادب میشه. شما یه مصلحت عمری رو داری نگاه میکنی، میبینی میارزه که مثل عمل جراحی میمونه. میگو یه روز بدن بسوزه جای زخمش پاره بشه چی، اما عوضش یه عمری سالمه. یه نکته. نکته دومی که تو زدن فرزند همیشه شفقت و دلسوزی وجود داره. فرم کنه انسان یه کسی دیگه رو بخواد بزنه، فرزند خودش که میزنه همون وقتی دلت میزنه دلسوزه اوست. یعنی دلش برای فرزندش میسوزه. به گونه ای که اگه فرزندش همون لحظه اصلاح بشه، هیچ اصلا کینه ای نسبت به بچه نداره، فقط و فقط دلسوز اوه. لذا میگن یتیم را هم مثل فرزند، این که تشبیه میکنن، میگن یا فکر نکنه بچه نیستی که راستاسی بخواد بزنیش اذیتش بکنه، نه، دلسوزانه او رو بزن و به قصد مصلحت او رو بزن. این دوتا نکته رو توجه کن. حالا دیگه بقیه شو ببینید چگونه باید بره جلو. خب بحثمون باز ادامه داره انشاءالله، چون شب جمعه هست. داستان کوتاهی هم عرض کنم از مرحوم شیخ زین العابدین سلماسی رضوان الله تعالی علیه که سالها در رکاب سید بحرالعلوم بوده و خودش هم شخصیت بالایی بوده، سنش از سید بالاتر، اما خدای متعال عمر او رو بیشتر از سید بحرالعلوم کرد. سید که از دنیا رفتن باز مرحوم سلماسی چند سال زنده بود و همین باعث شد که داستانه تشرفات بحرالعلوم با ایشون بیان کرد، چون تو زمان حیات سید اجازه نداشت بیان بکنه. اما داستانی که میخوام عرض بکنم مربوط به خودشه که یکی از خادمین حرم سامرا میگه که ما مدتی بود همراه همین مرحوم سلماسی، شهر سامرا دارای قلعه بوده، این قلعه هاشو تعمیر میکردن و شب جمعه ای بود ایشان سامرا حضور داشتند و صبح جمعه تو حرم رفتن ایشان تو سرداب مطهر، همون زیرزمینی که معروف است به سرداب غیبت. میگه مرحوم سلماسی اونجا نشستن مشغول دعا و دعای ندبه رو شروع کردن خوندن و ما هم از حال او استفاده میکردیم و مرحوم سلماسی جوری گریه میکرد و فریاد میزد در غیبت امام جمعان علیسان، جملات دعای ندبه رو میخوند که این اطرافی همه منقلب میشدند و همه منقلب بودیم. سه چهار تا مرد بودن، یکی دوتا زن بودن از بستگان از اهل بیتشون دارم که مرحوم سلماسی میخوندن دعا رو. وسط دعا یه مرتبه بوی عطری فضای سرداب رو گرفت، آنچنان این عطر عجیب بود که خود مرحوم سلماسی و اطرافی یه مرتبه ساکت شد، چند لحظه هم تو سکوت افتاد و کسی دیگه نمیتونست دعا رو بخونه. تو بعد بو یواشاش باز رفت و تو متهشون شروع کرد دعای ندبر ادامش رو خوندن و گریه کردن. بعد از دعا یه نفر از ایشون پرسید که چی بود، جواب نداد. و مثلا از تو رو به این کار چی جواب نداد. اما بعد از مدتی یکی از علما که اصفهانی هم بوده، علیرضای اصفهانی نامش بوده، میگه من ارتباط زیاد داشتم با مرحوم سلماسی، یه جا تنها ازش پرسیدم که اون رو چی شد، بعد جریان به همین شکل میگه بدون کم و زیاد نقل کرد، نگفت کسی حاضر شد، اما گفت بوی عطر آنچنان عجیب بود که سلب قدرت میکرد، دیگه نمیذاشت ما دعا رو ادامه بدیم و حالا دیگه چند دقیقه بوده بیان نکرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و اسرع فرسک الى خیامک مهمهما باکیا شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام امام زمان فرمید از شما با سرعت برگشت طرف خیمه ها، شیانی زد عشق میری گاهی یه حیوان چقدر عدد داره. اومد تا کنار خیمه، میدونید اهل بیت علیه السلام همه منتظر بودن، منتظر امام بودن، از طرفی نگران شهادت امام بودن. خدا نکنه خبر ناگواری ناگهانی به خانواده این برسه، خیلی سخته. همین که صدای شیعه اصل شنیده از خیمه بیرون آمده، منظر اصل دیده، متوجه شده امام رو شهید کرده، زین اصلش منجده بود، سر صورت از خونی شده بود. آقا تو زیارت نایه می فرماین و علامسه کم بادرات و بلوین دیار دویدم طرف قتل گرد، دویدم امام کجا افتادم روی زمین. همینطور که میرفته فریاد میزده گریه میکرده علی الوجوه الاعتماد، یعنی لطفه به صورت خشون میزده، یا حسین یا حسین يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا